بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيام شهادة صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها را به آقام ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و به شما ارادتمندان و پیروان اون حضرت تسلیت عرض میکنم. خدا را شاکرم که به بنده و به شما توفیق میدهد که ساعتی از عمر خودمون رو در محضر کلام او باشیم و با کلام الله بهتر آشنا بشیم، و امیدواریم که این ساعتها برای ما پربرکت باشه. در این جلسه اگر خدا به ما توفیق بده با یک آیه خوب آشنا بشیم. نه تنها یک آیه را خوب شناختیم، بلکه سرنخهایی برای قرآن شناسی و آیه شناسی به دست آوردیم. قدره قدره جمع شود وانگهی دریا شود، آیه آیه فهمیده شود و قرآن شناس میشه. وقتی آیه آیه منتها آیه آیه رو با استطلاع بفهم، یه بار یه آیه آیه رو استماع میکنیم، این اطلاعات در ذهنمون تا یه مدتی میمونه بعد سفر میشه. اما یه بار مشارکت داریم، مباحثه میکنیم، استطلاع داریم، استناد داریم، اینا با هم دیگه دلائل جمع میشه، تبدیل میشه به مبانی، به قواعد، به اصول، و انسان توانایی تفسیر قرآن کریم رو پس از مدت ها پیدا میکنه. برادران، تفسیر هم علم است هم مهارت. علم احتیاج به مباحث نظری داره، اما مهارت احتیاج به عمل داره. تفسیر کردن یک مهارته، کسرت و رفتن به قرآن مهارت تفسیر را برای انسان ایجاد میکنه، نه کسرت شنیدن. و گاهی اوقات اگر که زیاد ما بشنویم، فقط بشنویم، به جای اینکه استاد شویم شاگردتر میشویم. اینجوری هم هست، یعنی هر چیز حدی داره. حالا باید خدا را شکر بکنیم که این توفیق برای بنده به شما حاصل شده است که در این مقطع تحصیلی ورود و خروجمون به بحث ها استطلاعی باشه، مشارکت داشته باشیم، همراه با پژوهش باشه، تا به این توانایی دست یابیم. پس با هم در خدمت آیه هستیم، کلمه به کلمه بنده از آیه بهره میبرم، بعد شما هم هر جاش ابهامیمون بپرسید، سوالی بود مطرح بفرمایید، وقت را انشاءالله لحاظ میکنیم که بتوانیم در این مدت نیم ساعت باقی مونده یا یکم پنج شش دقیقه بیشتر این آیه را دیگه خوب دریافت. بله؟ آیسه از نظر حقیر تمام شد، چون اون بحث الیوم یعصد از این کفرون رو از داخلش بعدن من بده، بقیه بحث ها رو در جلسات قبلش گفته بود، استرار رو، محمسه رو، غفور و رحیم بودن و زیل اینا رو عرض کرد. دیگه الان نمیرسیم، باز شما با اول جلسه آینده بعد از پایان جلسه یسألونک مازا احل لهم، اولا کلمه سوال در اینجا اینکه سوال مردمه، یه بار سوال پیغمبره تو از اونها بپرس، یه بار سوال مردمه، اینجا سوال سوال مردمه، یسألونک. و جالب هم هست که مستقیماً با خود رسول الله ارتباط داره، اون نیست که با واسطه باشه، این برو از او بپرس، تو برو از او بپرس، او برو از او بپرس، او برو از پیغمبر بپرس. یسألونک، یسألونک فعل مضارع، مضارع نشان دهنده این است که این تکرار استمرار داشته، یک بار اگه می بود من سوال کرد، اما یسألونک این استمرار رو هم می فهمونه، از این با یه بار نمی گم یسألونک، چند بار باید بشه تا بشه یسألونک. جمع بودن شبیه که این سوال یه نفر نبوده، اگه یه نفر بوده می گفتی یسألونک، اما چون جمع هست می گم یسألونک. این همه نکته از کجا برستم؟ از الفاظ، طبق ضوابط و قواعد. یسألونک که به دست آمد که اول سوال از مردمه، سوال جمعیه، سوال مستقیمه، از خود پیغمبره، مرتب هم تکرار میشده که یسألونک که از سوال میکنند. حالا مورد سوالشون چیه؟ باز یه بحث دیگه از سوال میمونه که خود سوال، ما سوال استفهامی، سوال استعطایی، سوال مؤاخذه‌ای اینا داریم. این کدوم یک از اون سوال است؟ آیا سوال استفهامیه یا سوال استعطایی یا سوال مؤاخذه‌ای؟ استعطایی مثل سوره انفال میمونه، یسألونک عن الانفال، یعنی اینا سوال میکنن که این بله، یعنی استفهام خالی نیست، استعطا انفال میخواین. میتونه علاوه بر استفهامی استعطایی اونجا باشه، اما سوال کردن نه، استهزایی هم ممکنه داشته باشیم، باز مثل اینه که یسألونک اما یه تساءلون که داریم اونا اون سؤالی نبید چی سؤالیم؟ علی نبی العظیم اونا نمیخوان واقعا سؤال بکنن که چیه، بعد با اون تحلیلی که خدا میکنه معلوم میشه که سؤالشون سؤال استفهامی نیست، تساءلشون تساءلیست که زیر سؤال بردن است، نه سؤال کرده. اما در اینجا نه سؤال شریعیست، سؤال شریعی است که پیغمبر میپرسه. خب یه نکته دیگه باقی مونه، با اون اینه که چرا اینجا همچین بحثی مطرح شده؟ این چون که حرمت ها زیاد شد، شما نگاه کنید آیه قبل رو، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقت و الموقوذت و المتربیت و النطیعت و همین که و ما اکل السبع الا ما زکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقصوا بدون لیست محرمات. بگوی خب پس دیگه چی حلاله؟ یسألونک که بز مازا احل لله هم، شما که همش حرام حرام حرام. بریم به آیه قبل، یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحج ولا القلائد. اینجا مهم پس چی حلال شده بر ما؟ یسألونک مازا احل لله هم، سؤال میکنن از تو که چی حلال شده از براشون؟ احل لهم بنفر قول. حالا پاسخ سوال از اینجا میتونیم یه نکته به دست بیاریم که قولها میتواند متفرع بر یک سوال باشه. یعنی ابتدایی کلمه قول مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، بسم الله الرحمن، قل اعوذ برب الناس، یا قل اعوذ برب الفلق، یا قل یا ایها الکافرون، اینها در پاسخ به یه سوال بوده، یعنی یه چیزی بوده که یعنی چی گفته شده. از کجا بعضی از مفسران به این نکته میرسن که این در پاسخ بوده؟ از اینکه گاهی قولها در پاسخ مثل اینجا یسالونک قل، یعنی به اونها بگو، ابتدایی نی، یعنی در مقام یک مثلا تقاضایی درخواستی چیزی بحث بود. الان اینجا از اون نوعه یسالونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات، این احل لهم بود، این احل لکم جوابش میدید، قل احل بهشون بگو حلال شده برای شما الطیبات. طیبات جمع محلا بل فلام، جمع محلا بل فلام مفید عمومه، یعنی این عام است از جهت این که همه طیبات را شامل می شود. اما طیب چیست؟ مثل اینکه بگیم معروف چیست، و معروف هم یه مسئوله، طیب چیست، معروف چیست، منکر چیست. میگم وقتی که یک مفهومی به صورت مطلق ذکر بشود منصرف به متفاهم عرفی نیست، چون مطلق ذکر شده. اگر میخواست خاص باشه شارع یا متکلم قرآن اون قید رو بیاورد، ولی گفت طیبات یعنی اون چیزی که طیب است عند الناس طبق اصول محاوره. از لحاظ اصول فقه هم میگم مطلق منصرف به اون چیزی که قدر متیقن در نزد مردم باشه. دیگه نمیتونیم در مطلق اون حد اعلا رو بگیریم، در مطلق حد اعلا در میان مردم طیب چیه؟ طیب اون چیه که دلپسند باشه، دلچسبشون باشه، این بگم میگم طیب پسندیده عرف. و خب باید کدوم عرف؟ این شخص بگیم نه، بحثای اصولی اینجا به درد ما میخواد. در اصول میگفتیم مراد از عرف مراد از عقل کلیست، ممکن من عقل که میگیم کن اونم اقلای کن بریم مثلا در یه جایی از مثلا 200 نفر دیوونه بریم آمار بگیم اکثریتشون اینجوری گفتن، بخون بگیم اصلا اولا عاقل باشن، ثانیا عقل کل باشن، عقل کل مبینه بحث. حالا طیبات همون چیزی که عقل کل بشن اون رو طیب میدونه، طیب میبینه اون رو. حالا یه مثالی بزنم ببینه، مثلا اون چیزی که طیبه بسیار طبیعی هم طیبه، مثلا خوردن دو، این تقریبا همه افراد دوغ را میپسند میخورن به صورت طبیعی، کمتر کسی وقتی دوغ میخوره دماغش میسوزه یا چشماش پشت میگیره یا سلفه میزنه یا پس میزنه. اما نوشابه چطور؟ نوشابه بیا بریم اون روزی را که اولین بار نوشابه خوریم چشماتون اشکان، دماغتون سوخت، اینجوری هم شده، اسم اعزاز هم پیدا کرد، ولی به تدریج حالا میریم با پول زیاد هم نشان. اولین باری که انسان سیگار کشید، ما هم که خوش به خودم مسئول میده انشاءالله بعد اسمت بود، ولی اولین بار سیگار کشیدن چطوری؟ اونم همینطور بعدا معتاد میشه، طیب نیستن اونا، اونا اعتقاد ثانویه است. یعنی ما بس ما وقتی میگیم طبع بشر، طبع طبیعی الهی، نه ثانوی نه معتاد، ساختگی طیبات اونجا که دلچست. بزرگ اصحاب کهف اون نفری رو که فرستاد برای تهیه غذا بشه دو تا قید براش بکرد، حلالا طیبا. پس معلوم میشه که بحث طیب غیر از حرمت و حلیته، بلکه مسئله دلپسند بوده میشه. نون میخوایی بگیری؟ نون خوشمزه. ماست؟ ماستایی ماست میخوای بگیری؟ نون میخوای بگیری؟ هر چیزی میخوای بگیری؟ دلپسند و دلچسب و خوشمزه و خوبش بگیری؟ راه نمایی کرد. پس طیب در اونجا هم به کار رفته، ولی طیب به معنی تیبه. وقتی میگم تیب خاطر، یعنی مال پسنده طرف هست. بفهم
غیر
سیبا لا بله من حرمت علیکم الخبائث آیه دیگه است. اما یه چیز خدمت شما عرض کنم، گاهی اوقات مفسرها خیلی زحمت میکشن که بیان همه حرفا رو از یک آیه در بیارن، میگه با هم مشمولید. اون آیه دیگه که هست خودش هم صریح و روشن هم گفته خبائث بر شما حرامه، اصلا تصریح داره. پس اگر ما نگرش مجموعی به قرآن کریم داشته باشیم، زحمتمون کم میشه. کی ما زحمت میکشیم مفهوم در بیاریم، بعد بررسی بکنیم که آیا این مفهوم حجت هست یا حجت نیست؟ زمانی که نص نداشته باشیم، منطوق نداشته باشیم. ولی به خاطر عدم نگرش مجموعی به قرآن، زحمت های مفسرین زیاد شد که میان از یک آیه هم منطوقاشو در میارم، هم مفهوم موافقش در میارم، مخالفشو در میارم. چیه ما؟ با الان که وجود داره در خود قرآن نص وجود داره، چه نیازی؟ خود نص معتبره.
من غیر طیب
هم غیر
طیب خبیث میشه. مثلا الان از نظر اون مثلا حالا غیر طیب ممکنه باشه، اما بیر خبائث
نیست. نه مثلا خبیث رو چون در نگاه فکری خبیث مثل مثلا آب بی حالا این مجزه مثلا روزه رو باطل هم میکن خون نتیجه اینا خبیث مثلا اونجور چیزا، یعنی به حد اقلی میره. یعنی نگاه فکر برای تبیین حکم میره به حد اقل، حد اقل بترسیم میکن که عامه مکلفین به تمرگون عمل کن. اما قرآن نوع نگاهش جهت‌دهی و سیاست‌گذاری افق‌سازیه. یعنی اگر من هم دائر باشه بین این که از میان سه چیز خبیث، طیب، خاکستری، شب دارم اصلا این جزء طیب و طیب جزء و طیب، چرا وضوع مردد یا نماز با وضوع من اون وضوع بگیر بود طیبش استفاده کن، با چرا با شک و شبهه؟ این جهت میگه قرآن به ما. ما باید طیبات را احل لکم طیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. این واو عطفه، عطفه به کجا؟ دو جا پیشنهاد میشود برای اینکه بر ما عطف میشود. ببینید از میان این دو جا کدام بجاست؟ یکی این که این ما علمتم عطف شده باشد بل الطیبات، یعنی قل احل لکم الطیبات و احل لکم ما علمتم من الجوارح. این یک تقدیر. اگه اینجوری باشه که میگه این معلمتون عطف شده به این طیبات، احتیاج به یک تقدیر هم داریم، یعنی و احل لکن ما علمتون من الجواره مکلبین تعلمونه هنم معلمکون الله، احل لکم الطیباتون و ما علمتون من الجواره مکلبین تعلمونه هنم معلمکون. توضیح دوم این است که این واو عطف، عطف به کل جمله شده باشه، یعنی به جمله احل لکم طیبات. بگه قول یکی احل لکم طیبات، دو و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله فکلوا مما امسکنا علیکم. اون موقع این ما میشود به جای مای موصوله مای متضمن شرط، شرطی میشه و اون فای فکلوا مما امسکنا علیکم میشود جواب شود. یعنی این ریشه از یک موصولی که متضمن معنای شده، یعنی هر آن چرا اینجوری، هر آن چرا که شما تعلیم دادید از جواره، جواره جمع جارهه، جارهه یعنی وسیله کسب، چون سگها هم وسیله کسب سید هستند بهشون جواره گفته میشه. بعد مکلمین که در اینجا آورده شده در حالی که کلب باشن این جواره، جواره گرگ به درد نمیخوره. حالا اگر یک کسی بره گرگا هم یه جوری تعلیمشون بده که گرگا هم برن حیوان بدارن یک گاز بکنن بقیهش رو بگذارن، نه، فقط سگ مکلمین. تعلمونهن مما علمكم الله، اون مکلمینی که باز یک وصف دیگه براشون میده که شما تعلیم دادید، پس رفقا از ما از اون جهت که متعلمی، چون هفته هفته معلمی سگان متعلم، منتها سگان در متعلم بودن شما با وفای سگ اصلا در همه چیزی با وفای، تو متعلم بودن شما با وفاست. چطور؟ چون وقتی که معلم یادش میده که برو اینجوری گاز بگی دیگه، حالا یکم مزمزم میکنه این سیده رو به اندازه یک گازی که کنده رو فلانی، ولی دستکارش نمی کنه، برش میدن میفشه برای معلم میاره. شاگردان برای اینجوری گفتن، شاگردان اگر استاد یک چیزی یادشون میده اینگاه بیاد توزیمشون میزن بردن بالا کارشون برگردن بیارن پیش استاد. اونا مما امسکن علیکم، دقیق بفرمین، مما علمتم فکلو مما امسکن علیکم، یعنی ساکن میکنن برای تو یه چیزی میگذارن. پس اگر در هفته تعلیم و تعلم اونا میتونن حضور داشته باشن بندان متعلم ها، و بعد معلوم میشه که علم چیه، عقل چیه. علم چیزیست که با سگا هم میشه داشت، چون بحث علم از اصطلاح علم استفاده، ولی از اصطلاح عقل نمیتونید استفاده کنید، از اصطلاح فکر برای ما نمیشه استفاده کنید. مسائل دنیایی میشود از اصطلاح علم استفاده کرد، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یعنی این امور عادی دنیا میشه علم. پس کاربردهای قرآنی علم نشان دهنده اینه که همین دانش اصولی و دانش تجربی، اما به عقل که میرسه و به فکر میرسه دیگه نه، اونا رو میرسه به حل داره که مثلا به اینا هم اطباق میشه، اونا اهل فکر هم اهل عقل هم تحقیم تعلیم اینجوری با اینجا تحقیم پیدا میکن. بله نه من این جواره، این جواره وصف جواره. بعد این مکلمه ای تعلمونه هنم ما علمکم الله حال است، حال مکلمه یعنی وصف محتمی برسید. بله خب ایشون میفرمون چون چی فهمید؟ من چی گفتم؟ منم گفتم حال، خب بعد گفتم وصف، چرا گفتم وصف؟ حالا از چی بوده نیست باعثی که من از کلمه وصف استفاده میکنم، یعنی مال جواره، یعنی توصیف جواره. یه بار اصطلاح رو میخوام بکار ببرم که میدونم چه، یه بار میخواستم بگم چون کلمه حال و وصف در واقع یک چیز هستن، در فارسی یه حکم کیف رو داره، در عربی اینا از هم دیگه متمایز میشن. در عربی حال به اون وصف فعل رو و قید فعل رو بهش میگن حال و قوع فعل، در فارسی به همه اینا وصف رو بگیش.
قابلیت رو داره که این بهش منتصف بشه، این از نگاه انسان نیستش که مثلا خدا داره از ایمان انسان میگه که من دارم تعلیم میدم. در این معنی چیست اگر این قابلیتی میداره که این در وجود شکوفا بشه اونها. چون داره بر اساس اون جهت شرطی و غریزی که خودش داره بر اساس اون تعلیماتی که من دارم مرکز.
درست. و چون از این جهت که قرآن مطلبی رو که میگه مطابق با واقع هست و صدقه، نه از باب مماشات به کار ببره، اصل رو ما نمیتونه در این بیان مسامحه ای بگذاریم و اطلاق دست خدا که بازه در کار برده واژه ها، در کار برده واژه ها چون دست خدا بازه، خدا در اینجا از این واژه تو علیمونه همونه به کار برده مما علمکم الله، یعنی یه چیزی خدا شما یاد داده و شما بونو یاد داده تعلمونه هم. بعد تعلمونه از باب تفعیله، تفعیلش متابعش میشه تعلم، یعنی هر تفعیلی به حاج از جانب چیز از جانب معلم متعدی از جانب متعلم میشه متابعه و پذیرای این قرد. الان یعنی بله کرب معلم هست، نه 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 باز اون شما اصطلاح علم رو توسعه میدید، ما میخوایم بگیم حد اقل کاربرد علم چیه، یعنی یعلمون ظاهرا من حیات دنیا، خدا استناد میده به چی؟ به مشرکان، یعنی اونا عالمند، یعنی اونا مثلا از حقیقت این با خبرن؟ نه، یعلمون با همون هایی که خدا میگه اینا انعامن بل هم ازل هستن، میگه یعلمون ظاهر من حیات. بسا دوباره این تحصیل
میشه
میگه که مکانیزم فرانس بوجود سگ با بوجود انسان متفاوته، حتما رتبش فرق میکنه، رتبه مکانیزمش فرق میکنه رتبه اطلاق، ولی بحث این است که به این از این در این اصطلاح استفاده میشه، گرچه که ظلم مراتبه رتبه او و مکانیزمش و روشش با اون شیوه تعلیم و تعلم در این فرق میکنه، ولی اینقدر دائره واژه علم وسیع هست که این هم میتونه یکی از مصادیقش باشه. اما آیا دائره واژه عقل هم اینقدر وسیع هست که بتواند این هیمونه ها هم شامل بشه؟ نه اون کلمه عقله، اونی که تکلیف میاره عقله انسان، یعنی معیار تکلیف عقله انسان، یعنی بعد اول عاقل باشه، یعنی علمی که بعد عاقل بودن انسان باشه، نه اخصه، یعنی میخوام بگم مفهوم علم اوسع هست از مفهوم عقل.
بله
در انسان میتونه علم کمپرومت بکنه، بله به واسطه این است که ارزش هر علمی هم به معلومش بستگی داره، یه بار هست که عالم و معلوم معلومش الله، خوب خیلی علمش داره، شرف علم به معلومشه، یه بار هم میگه دیگه علم به معلومش در این که سیده رو بره به دست بیاره و چیز بکنه، ولی بالاخره در علم یه بار هست که ما کاربردهای واژگانی قرآن را حساب و کتاب دارش قائل هستیم، یه بار نه اینها رو دیگه در حد همین تفنن در تعبیر و تسامحی و خیلی رو اینا نمیشه حساب کرد، بنده که چون ارزش قائل هستم برای واژگانهای قرآن و نظم و نظام لفظی قرآن این حد و مرزها را بین واژه ها رعایت مثلا میکنم و نگاه میکنم، میبینم که دائره کاربرد واژه علم در قرآن هم در جای به کار رفته که انما یخشى الله من عباده العلماء، اونجا به کار رفته یه صفحه بالاتر، هم به کار رفته در اینجا که علمون ظاهرا من الحیات الدنیا بکنه، یعنی در این حد اقلی هم به کار رفته. حالا بعد بررسی بکنیم ببینیم که اون نکته اصلی چیه، اون کتابی هم که به ما کمک میکنه برای اینکه جوهره اصلی الفاظ رو به دست بیاریم التحقیق به کلمات قرآن آقای مصطفی کمک میکنه به ما که بتونیم اون جوهره رو برای که میگیم در مصداقاش مسلما با هم متفاوت و برای
یعنی در فارسی یادگیری
دیگه، بله فراگیری این توش باشه، بله اون چیزی که انسان فرا میگیره. بعد حالا یه نکته دیگه هم در اینجا وجود داره که اونم قابل استفاده است برای ما. یک بار دیگه برگردم، و ما علمتون، یعنی اون چیزی که تعلیم دادید شما، شماها تعلیم دادید، بله، یعنی شما شدید مربی. و ما علمتون من الجواره، این من الجواره من بیانه، از چی؟ از اون مای موصوله، از مای موصوله ما علمتون. من الجواره، جواره از جاره همیان، جاره دو تا اطلاق داره، یه اطلاق بر دسته که جواره میگم عمل جوارهی، یکی هم از اون جهت که جراحت پیدا بکنه، یعنی عضوی مجروح بشود، مجروح جاره. در اینجا مراد از جاره آیا از اون جهت است که مجروحه یا از اون جهت است که جواره وسیله کسبه؟ من جواره در اینجا از اون جهت که وسیله کسبه، سگ از اون جهت که وسیله کسب سیده، مثل دست که وسیله در کسب اموره، کارا رو بسش انجام بدیم. پس جواره اون مکلمین حال برای این جواره، در حالی که اون جواره مکلب باشن، یعنی سگ باشن نه گرگ، حیوان های دیگه، درندگان دیگه، باز شکاری اونا نه، این به تیری این سگشو فقط خدا گفته که باز حال دوم تو علمونه هنه، که شما تعلیم دادید این سگها را، هنه برمیگرده به این جواره، تو علمونه هنه مما، همه اون چی که یاد داریم که برادر نمیتونیم سگها یاد بدیم، برای اونا که درس مثلا کامپیوتر نمیتونه بگذاره، اونا فقط در همین حد دیدیم که اینجوری که شد الان سگهای کلبای معلم قیمتهای میلیونی و بیشتر شاید هم داشته باشن، دکتر دارن، متخصص دارن، مواد مخدر، مواد منفجره و امثال ذالب رو کشف میکنن، رو اینا بالاخره کار میشه، گنتان شیره آموزششون شیره خاصی هست، ولی بالاخره فرا میگیرن و قابل اعتماد پلیس هم هستن دیگه، وقتی چیزی که حاضرن تمام بارهای چیز رو خالی کنن و بالاخره در بیارن، در میارن. مما علمکم الله، از آنچه، پس این منش یعنی بعض از آنچه، منه مما، بعض از آنچه علمکم الله. اینجا باز یه نکته لطیفی خدا به ما یاد میدن، با نکته لطیف اینست که توحید در تعلیم و تربیت، هفته تعلیم و تربیت، هفته معلمه، اینو باید توجه داشته باشیم که تنها معلم خداست. اگه این نکته داشته باشیم که معلم حقیقی اللهه، میگم به چه دلیل؟ میگم یک، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن. دو، اون که دیگه بالاتری نیست باشه، اینم پایین تری نیست، من معلمکم الله، خدا یادتون داره که چجوری سید کنید، باز شما یاد میدید این رو به سگ که چگونه سید کنید، شما اون چیزی که یاد ندید به سگ داره یاد میدید. در اینجا هم علمکم الله بکن رفته، در قرآن هم الرحمن علم القرآن. خب در هر دو جا مگر واسطه وجود نداره؟ ما معلممون، یعنی مستقیما خدا به ما چیز یاد داده، یا باز ما از یک کسی دیگه یاد گرفتیم، ما از کسی دیگه یاد گرفتیم و همینطوری. پس با آن که وسائط وجود دارد، در این حال حقیقت تعلیم فعل خداست، ما ها مجرا هستیم. یعنی چی؟ یعنی الان بنده در اینجا وسیله بیشتر نیستم، تعلیم توسط خود خداوند تبارک و تعالی در دل مخاطب تحقق پیدا کرده، خدا معلم حقیقی، ما مظهری مجرایی، ما حکم سیم برق رو داریم، اون چی که روشنی بخشه است، نوری است که از این سیم برق رد می شود و لامپ رو روشن، اون قصد کن. پس توجه داریم، اگر بنا باشه در هفته معلم تقدیم بکنیم، باید از معلم حقیقی و واقعی و منحصر به فرد که الله باشد هم تقدیم کنیم، و اون را در اول کلام و بحثمون بیان بگیم، شکر هستیم مال خداست که معلم حقیقی ماست، و بعد از این من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، پس این معلم هم از این جهت که مظهری از تعلیم الهیه، این هم از مما علمکم الله، علمکم الله. فکلوا مما امسکن علیکم، پس بخونید، این معلوم میشه که این ادامه این قسمت دومه بروده، چون که میگه بخونید مما از آنچه امسکن علیکم، امسکن یعنی باقی گذاشته، یعنی خودداری کردن از خوردنش، علیکم یعنی برای شما، همه شو تا تهش نخورده، فقط پوستشو برای صاحبش بگذاره، چون بعضی از مثل اندوانه اینا برن بخورن و پوست اندوانه رو بذارن برای صاحب، اینجوری نه، اینا فقط یک گازی از همین گوشه اندوانه مثلا بکنه و کشت کنه صاحبش رو تمیز میکنه و کشت میکنه فرض. حالا اینا هم همینطوری یک از این بستش یه تکه ممکنه بخوره مزمزه بکنه خوبه یا خوشمزه است، نه من بکنش رو برای صاحبه، بعدش هم چی برمیگردونه لاشه رو میاره پیش صاحب میذاره، یک کلب معلم اینجوری کلم معلم شکار که میکنه و میداره پس چه میاره پیش صاحبش. فکلو مما امسکن علیکم و ذکر اسم الله علیه، بله آمده داره اینو باید بازم دقت بیشتری بکنم، ولی دیگه در اینجا این اصلا میخوام بگم برادر از این مدل که علا به معنای لام، لام به معنای علا، اینجا چیزی برعکس اینها رو استفاده نکن، اینو رو بررسی کن، چون همونطور که مجاز در لفظ هست، مجاز در حروف هم حد اقل نه، تعدد در معنا در حروف هم نه، تعدد معنا و مجاز در معنا در حیات هم نه، یعنی نه در الفاظ، نه در حروف، نه در حیات، اصل در همون معنای اول، اصل در معنای حقیقی، اصل در معنای واحد، تعدد ها ما رو به بحثای بعدی میبره، لذا این است که علا را با امساک بگیریم، امسک علیکم، و نه اینکه علا را به معنای لا بگیریم، بازم نه باید نگاه باید نگاه و از قرص من الله علی، پس بخورید و یاد کنید اسم خدا را بر اولا یه عرضی داشته باشم و اون این که برادر یاد کردن نام خدا بر معکولات هم حدوثا هم این در تولید هم این در مصرف لازم، تولیدش چی؟ یعنی زمانی که خانواده میخوان غذا درست بکنن شروع غذا پختن با اسم خدا باشه، یکی دیگه هم این که هنگام مصرف کردن اونم با نام خدا باشه، الان بحث ما این است که این مال مصرفه یا مال تولیده، این وذکر اسم الله علیه مال تولید یا مال مصرف، آیه قرآن در سوره مبارکه انعام آیه 121 دارد که ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، که ما میتوانیم این رو به عنوان یک بنر چاپ کنیم تو آشپزخانه بزنیم که خانواده بداند که اگر غذایی بدون بسم الله پخته شود خوردن نداره، سهم شیطون میشه، غفلت به بار میاره، چون خدا نهی کرده، خدا نهی کرده لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله، یکی از بارزترین مصادیق اون مقام تولید این گوشت حیوانه که یه وقتی هم میخواد شکار شود نام خدا بران، وقتی میخواهد ذبح شود نام خدا بران برده شود، حالا در اینجا در این مورد یکم زمانی میخوام غذا بخوریم بسم الله بکنم، این قرآنش این در تولید، قرآن این در تولیدی مثل ما زبه ما اوهل لغیر الله به مخمه هم مثلا تولید گوشت، گوشتی که میخواد بیاد آیه قبل داشتیم دیگه و ما اوهل لغیر الله به، در اینجا هم داریم وذکر اسم الان در اینجا با توجه به سیاق، یعنی وقتی که میخواهید این سک را بفرستید برای اینکه شکار کنند بگید بسم الله الرحمن الرحیم، بعد داره شکار میکنه، یعنی ما به جای اون که میخواییم سرشو ببریم بسم الله بکنیم، فرستا ارسال سک با بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا بعد اینجا چون بعد از کلو آمده فکلو مما امسکن علیکم و از قرص من الله علیه و یاد کنید اسم خدا را بر چی؟ این بر چیش مهمه؟ آیا بر این معکوله یا بر اون سکه، در اون سکه میخوام بر سید وقتی میخوام بفرستیم برای تولید. این رو لطف کنید انشاءالا یه یعنی ملاحظه بکنید که باز جلسه آینده بتوانید با هم مباحثه بکنید، اول جلسه ای که بحث خواهیم داشت با هم کنید که این مرجع ضمیر مذکور اسم الله علیه به این کلب برمیگرده وقتی ارسالش میکنیم یا بر اون معکول وقتی میخوایم بخوریم. یک عرض دیگه داشته باشم، عرض و تقوا الله، تقوا همه جا هست. حالا در اینجا مراد از تقوا چه تقوایی است؟ تقوای در سید و تقوا الله، یعنی در سید مواظب باشید، اسراف نکنید. ضرورت حرفی نیست، اما روی سرگرمی حیوانا رو هم بکشیم بریم سیدشو بکنیم اینجوری نه. پس وتقوا الله فالسید، خواهید گفت این فالسیدش از کجا در آوردید؟ میگم سیاق بحث در رابطه با سیده، در رابطه با شکار حیواناته. تقوای در اینجا در درجه اول تقوای در سیده. ان الله دلیل میاره که چرا من به شما میگم، خدا میگه وتقوا الله، من دلیلشو ذکر میکنم چرا به شما میگم تقوا. میگه ان الله سریع الحساب، چون خدا سریع الحسابه. یعنی چی؟ یعنی اگر تقوای در سید رعایت نکردی و حیوان ها را کشتی، ظلم کردید، بدانید که این پاسخ ظلم شما به آخرت کشیده نمیشود، سریع الحساب فی دنیا. پس این جاهایی که سریع الحسابه مال فی دنیاست، یعنی این حسابش به آخرت نمیرسه. برادر، ظلم از اون مواردی است که عقوبتش به آخرت نمیرسه. کفر چرا؟ کفر عقوبتش به آخرت، اما ظلم تو همین دنیاست، تو همین دنیا خداوند به زود ظلم ریشه ظالم رو میکنه، تو همین دنیا میکنه. و خصوصا ظلم بزرگش و ریش رشدش و ریزش فرقی نمی کنه، رفاقا باید پرهیز بکنی. مثقال ذره خیر، مثقال ذره شر، مثقال ذره ظلم هم. و از همه ظلم ها بدتر ظلم کردن در حق کسی است که نمیتواند دفاع کنه. یعنی یک کسی هست که کسی ندارد که یاریش کنه. از اینجاست که یواش می اهل بیت انسان من جمله کسانی هستن که اگه آدم در حقشون ظلم کنه کار نمیتونه. من چه کار کنم؟ برم به پدرشون بگم، به مادرشون بگم، به مردم بگم، آبرو خانوادشون میره، حالا ما ظلمم بکنم. این مواردی که جز خدا کسی رو نداره، خدا به صحنه میاد، به صحنه میاد تو همین دنیا سیبی محکم میزنه. دیگه از مواردی که ظلم کردن جز خدا کسی نداره، بچه ها هستن. خب بچه ها چه کار کنم؟ من از دست بابا به کلانتری شکایت کنم، به کی بگم؟ از دست مادرش ما هم فکر میکنیم که اینا مایمله که ما هستن، با خیال راحت گوششون رو بکشیم بشکون بکنیم بزنی چیکار میکنی؟ حالا حسابی شدی اینا رفت شدی بعد مانده از مرز نگذن، تجاوز از حد نشه، ظلم نشه. پس بچه ها من جمله از مصادیقی هستن جز خدا کسی رو ندارن، خانم ها از کسانی هستن جز خدا کسی رو ندارن، ظلم در حقشون انجام نگیرد، چون عقوبت ظلم به آخرت نمیرسه. عقوبت ظلم تو همین دنیا هست. از کجا این محصول رو فهمید؟ از وتقوا الله ان الله هست. منتها در اینجا ظلم به محیط زیسته، ظلم به حیوانات. این فرهنگ قرآن، فرهنگ قرآن هوای محیط زیست رو هم داره که اگر در اینجا میخواد ظلمی و جفایی صورت بگیره، بدانید که وتقوا الله ان الله سریع الحساب. خدایا به حق محمد و آل محمد روز به روز بیش از پیش ما رو با کلامت آشناتر بفرما، توفیق عمل به اون هم به ما عنایت بفرما، مسلمانان رو نصرت عنایت بفرما، استکبار و این سران جور این کشورهای منطقه رو، علی عبدالله صالح رو، قذافی رو، آل خلیفه رو، آل سعود رو سرنگون بفرمایید. صلوات بر محمد.